بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 182 صفحه 8 فذلک الجسم الآخر هو علت لجهت هذا الجسم الذي يفارق الموضع و یعابده. عرض شدیم که در این فصل دوم مصنف دو مطلب رو میخواست اثبات کنه. یکی این که محدد الجهات حرکت مستقیم ندارد، دوم این که محدد الجهات در تمام اجسامی که حرکت مستقیم دارد تقدم دارد. مطلب اول رو خوندیم و تمام شد. دو تا مطلب مربوط به مطلب قبل داریم که اونم عرض کنم بعد بحث امروز شروع کنم. یکی این که من میگفتم اجسام در حین رفتن بیرون رفتن از موضع طبیعیشون به سمت جهت قصری میروند و در بازگشت به سمت جهت طبیعی برمیگردند. خواجه اینطور تعبیر میکنه، در وقت رفت از جهت طبیعی دور میشوند، در وقت بازگشت به جهت طبیعی نزدیک میشوند. یعنی همش بحث رو جهت طبیعی میبره، به جهت قصری کاری نداره. نمیگه در حین رفت به سمت جهت قصری میروند، در حین بازگشت به سمت جهت طبیعی برمیگردند. همه جهت طبیعی رو معیار قرار میده، میگه در رفت از جهت طبیعی دور میشوند، در بازگشت به جهت طبیعی نزدیک میشوند. فرقی نمیکنه چه تعبیری که من کردم چه تعبیر خواجه، مفادش یکیه. فقط خواستم عرض کنم که تعبیر خواجه اینه. خواجه فقط جهت طبیعی رو مطرح میکنه و میگه که از جهت طبیعی دور میشود، به جهت طبیعی نزدیک میشود. حالا که این مطلب عرض کردن، به صورت جمله معترضه یه چیزی رو عرض بکنم. همونطور که توجه کردید، ما در وقت توضیح دادن گفتیم اجسام مایلن به بالا یا مایلن به پایین. این طبق مبنای قدیمی ها بود که می گفتن در هر جسمی میلی هست. این میل باعث می شود که این جسم به سمت موضع طبیعی خودش که بالاست یا پایینه برود. امروزی ها میل رو مطرح نمی کنن، جاذبه رو مطرح می کنن. میگن که این جسم به وسیله جاذبه زمین کشیده میشود. نمیگن جسم مایل است که به سمت زمین بیاید. قدیمی ها جاذبه رو نمیگفتن، میل رو میگفتن. یعنی میگفتن خود این جسمی که داره بالا میره یا پایین میره، میل به بالا رفتن یا میل به پایین آمدن داره. میل رو در خودش میگفتن. میل رو هم متکلمی میگفتن اعتماد. فلاسفه میگفتن میل، متکلمین میگفتن اعتماد. هر دو هم بحث و میل و اعتماد رو دارن، مفصل هم بحث میکنن. در طبیعت از میل بحث میشه، در کلام هم از اعتماد بحث میشه. اصلا یه فصل مستقل در باره اعتماد دارن. ولی جدیدی ها این بحث میل رو دیگه مطرح نمیکنن. نمیگن سنگ میلی داره و میل به پایین داره و بخار میل به بالا داره. اونا معتقدن که اگر جاذبه نباشد، هم سنگ وسط هوا می‌ایستد هم بخار می‌ایستد، هیچ کدام حرکت نمی‌کنند. چون خودشون در درون خودشون هیچ میلی ندارن، نه میل به بالا نه میل به پایین. این زمینه که اونا رو می‌کشه. یا مثلا فرض کنید که سبکی این جسمه که مثلا به سمت بالا میره، به هر جهت میلی در خود جسم نیست. اینو به صورت جمله معترضه است کردن که اگه ما بحث میل میکنیم، این امروزه مقبول تقریبا مقبول نیست، نه تقریبا تحقیقا مقبول نیست. آتش و هوا هم میل نیست، اونم به یه صورت دیگه توضیح میشه. به یه صورت توضیح میشه که شاید که این اجزا به خاطر پراکندگی متعلق جاذبه قرار نمیگیرن. این جاذبه نمیتونه رو سیب کنه به خاطر اینکه اینها پراکندن، جاذبه نمیتونه بگیره. البته من این دقیق نمیدونم چطوری توضیح میکنم، یادم نیست البته. خب مطلب بعدی اینه که در آخرین عبارتی که دیروز خوندیم داشتیم حتی یسه هم منهو ان یخرج انه مفارقن و یطلبه معابدن. من این ضمیرهای مذکر رو برگردوندم به جهت به اعتبار موضع طبیعی، ایبی نداره، کار بدی هم نیست، ولی احتیاجی بهش نیست. خود ضمیرها رو برگردوندم به خود موضع طبیعی، احتیاجی به توجیه هم نداره. بگید که یخرج این جسم از موضع طبیعی در حالی که داره مفارقت میکنه و یطلب و موضع طبیعی رو در حالی که برمیگرده. شما موضع طبیعی هم لحاظ بکنید اشکالی نداره، یعنی موضع طبیعی بفرمایید، لازم نیستش که به جهت برگردید. البته به جهت هم برگردید درسته، به موضع طبیعی هم برگردید درسته، اون تو اگه به موضع طبیعی برگردید توجیه نمیخواد و راحت تر هست، پس احتیاجی نیست اون توجیهی که دیروز کردن. خب مطلب بعد، مطلبی که میخوام حالا شروع کنم، مطلب دوم از دو مطلبی است که در این فصل لازم ذکر بشه، و اون مطلب اینه که محدد الجهات که فلک نهمه بر تمام اجسام مستقیمت الحرکات تقدم داره. اصل تقدمش رو ما مدعی هستیم، نحوه تقدمش رو با تردید ذکر میکنیم که یا تقدم به الالویه دارد یا تقدم به تب داره که انشالله بحث میشه، ولی اصل تقدمشون مقبول ماست و درش تردید نداریم. الان وارد این بحث میشیم و ثابت میکنیم که فلک نهم مقدم است بر تمام اجسام مستقیم الحرکت. نحوه بیانمون همونیست که در متن هم عرض کردیم، شرح هم گفتم که توضیح همون متن. میگیم که همون که بیان شد اجسام مستقیم الحرکت مقدمه بر جهت نیستند، مقدمه بر جهت نیستند، بلکه جهت مقدمه بر اونهاست. یعنی جهتی آماده شده، بعدن این اجسام مستقیم به سمت این جهت حرکت میکنن یا قابلن که حرکت بکنن، یا حرکت میکنن یا قابلن که حرکت بکنن. بالاخره باید یه جهت آمادهی قبل از این اجسام مستقیم الحرکت وجود داشته باشه. پس جهات حتما از اجسام مستقیم الحرکات اجسام مستقیم الحرکات حتما از جهات مؤخرند، اجسام مستقیم الحرکات حتما از جهات مؤخرند. میدونید که دو تا جسم که ملاحظه کنید میتونن معیت داشته باشن، میتونه اولی، میتونه الف اول باشه، میتونه به اول باشه. سه حالت داریم، دو چیزی که با هم مقایسه بکنید اگر جای تقدم و تأخر برشون هست، گاهی ممکنه این مقدم باشه و اون مؤخر، گاهی به عکس بشه، گاهی هم هر دو با هم باشن. پس سه تا حالت تصور میشه. ما الان این حالت اول رو گفتیم حتما نیست. حالت اول که جهات مؤخر باشند از اجسام مستقیم الحرکه، این مسلما غلط است که جهات از اجسام مستقیم الحرکه مؤخر باشند. میمونه اون دو تا دیگه، اون دو احتمال دیگه. یکی این که جهات و اجسام مستقیم الحرکه با هم باشند، یکی این که جهات مقدم باشند اجسام مستقیم الحرکه مؤخر باشند، یعنی عکس همونی که گفتیم حتما نیست. یکی از این دو حال اتفاق میفته و این دو حال احتمال داره، هیچ کنم رد نمی کنی. پس از سه حالتی که تصور می شود، یک حالتش مسلم واقع نیست، دو حالت دیگرش محتمله. محتمل این است که جهات مقدم باشن بر اجسام مستقیم الحرکت، محتمل این است که با هم باشن. هر دو فرض رو ما مطرح میکنیم، هر دو احتمال رو مطرح میکنیم و استدلال رو با این دو احتمال تمام میکنیم. در صورتی که جهات مقدم باشن بر اجسام مستقیم الحرکات، اینطور استدلال میکنیم، میگیم که محدد الجهات مقدم است بر خود جهات، چون تعیین کننده جهته، حالت فاعلی داره نسبت به جهت، و چیزی که حالت فاعلی داره مقدمه، پس محدد الجهات مقدم است بر جهات، چون سازنده جهات باید قبل از جهات باشه، ولو تقدمش تقدم رتبی باشه ولی بالاخره باید مقدم باشه. پس محدد الجهات مقدم است بر جهات. جهات هم در این فرضی که الان کردیم مقدم است بر اجسام مستقیم الحرکات، نتیجه میگیریم پس محدد الجهات مقدم است بر اجسام مستقیم الحرکات. مطلوب ما همین بود، مطلوب دوم ما در این فصل همین بود که محدد الجهات مقدم است بر اجسام مستقیم الحرکات. الان هم ثابت کردیم تقدم است به این بیان که این محدد مقدم است بر جهات، جهات هم مقدم است بر اون اجسام، پس محدد مقدم است بر اون اجسام. میان سراغ فرض دوم و احتمال دوم که جهات با اجسام مستقیم الحرکات معیت داشته باشه. میگیم که محدد مقدم است بر جهات، پس مقدم است بر آنچه که همراه جهات است. اگر چیزی مقدم باشد بر یکی از دو طرف ما، مقدم خواهد بود بر اون طرف دیگر هم. اگر این محدد مقدم است بر جهات که یک طرف معیته، مقدم است بر اون اجسام که طرف دیگر معیته. بنابراین بازم نتیجه شد که محدد مقدم است بر اجسام مستقیم الحرکات، یعنی مطلوب ما نتیجه گرفته شد. فعلا ایه حالین، یعنی که شما جهات رو همراه بگیرید با اجسام یا مقدم کنید بر اجسام، در هر دو حال نتیجه که ما میگیریم اینه که محدد جهات بر اجسام مستقیم الحرکات مقدم است و مطلوب ما همینه. پس مطلوب دوم رو نتیجه گرفتیم. توجه کردید ورود در بحثمون چگونه بود؟ اولا ثابت کردیم که جهات مؤخر از اجسام مستقیم الحرکات نیستند. بعد گفتیم پس یا معیت دارند با اجسام یا مقدم از اجسام، و در هر دو حال ثابت کردیم که محدد مقدم است بر اجسام. نحوه استدلالمون این بود، اول تأخر جهات رو از بین بردیم، تقدم یا معیتش رو ادعا کردیم، بعدا وارد استدلال شد. خواجه تعبیرش به این صورته، یا جهات مقدمند در اجسام یا مؤخر نیستند. نمیگه یا معیت دارند، میگه یا مؤخر نیستند. بعدن با من بیانیه میگه معیت دارند. این متوجه باشید که ایشون مستقیم وارد معیت نمیشه، میگه مؤخر نیستند و معیت دارند. وقت استدلال رو به همون صورت که اصلا تمام میکنه، وقت نتیجه میگیره، نتیجه میگیره که محدد علل اطلاق مقدم است در اجسام مستقیم الحرکات. علل اطلاق یعنی چه؟ جهات رو مقدم بر اجسام بدانید و چه جهات رو مع الاجسام بدانید، در هر دو حال محدد بر اجسام مقدم. این علال اطلاق معلوم باشه. بعدن که تقدم رو اثبات میکنه وارد اون تردید میشه که نحوه تقدم چگونه است. ابن سینا در این مسئله مردده، میگه میتواند به نحوه علیت باشد، میتواند به نحوه تب باشد، چون هر دو جایزه حکمی نمی کنه. تردید در اینجا تردید از باب نادانی نیست، تردید از باب مجاز بودن هر دو فرضه. چون هر دو فرض مجاز است و هر دو فرض رواست، لذا تردید میکنه که اینو بگیم یا اونو بگیم، هر کدومشو بگی درسته. تردید به این معنی، نه تردید از باب اینکه جاهله به مسئله. میدونه هم سبق به الیه در اینجا جا داره، هم سبق به تب جا داره، حکم نمی کنه به ایش کدوم از اینجا تا، میگه یا اینه یا اینه. صفحه 182 صفحه 8 سزال کن جسم الاخر، این جسم آخری که داره جهت رو برای جسم مستقیم الحرکت تعیین میکنه، این جسم آخر که محدد جهات است و جهات رو برای جسم مستقیم داره تعیین میکنه، علتون لجهت حاضر جسمی که یفارق الموضع و یعابده. این جسم آخر که محدده علت است برای جهت این جسم، جسمی که از موضع طبیعی خودش یا فارق جدا می شود و یا عابده به موضع طبیعی خودش باز می گردد، یعنی جسم مستقیم الحرکت. این جسم مستقیم الحرکت معلول جهتش معلول است برای اون محدد. و هذا الجسم یعنی جسمی که مستقیم الحرکته، مفارقت میکند از موضع طبیعی و دوباره برمیگرده، این جسم لا یمکن ان یوجد متقدمن علی الجهت. جسم مستقیم مقدم بر جهت نیست، یا به تعبیر دیگه جهت مؤخر از جسم مستقیم نیست، چون جسم مستقیم وقتی وجود گرفت جهت قبل از وجود او موجود بود، به بیانی که تا حالا میگفتیم. لأنه لا یتصور، زیرا چنین است تصور نمی شود که ان یکون اون جسم مستقیم الحرکت متحرکن فی جهتین، در یه جهتی متحرک باشد، هم در حال مفارقت هم در حال معابدت، در حالی که در جهت لم توجد بعدو، در حالی که جهت هنوز یافت نشده. معنا نداره که بگیم این جسم در جهت داره حرکت میکنه، اگر جهتی نیست چگونه این جسم در جهت داره حرکت میکنه؟ پس حتما با جهتی قبل از حرکت او و قبل از وجود او باشد تا این جسم بتواند در جهت حرکت کند. فی جهت عرض کردم، یا باید فی معنی الا باشه، دیروزم یه همچین عبارتی داشتیم، یا فی معنی الا باشه متحرکن الا جهتین، یا بهتر است که فی به معنی خودش باشه. ما اینطور بگیم فی جهت یعنی در محدوده جهت، در محدوده جهت داره حرکت میکنه، یعنی از این جهت دور میشه یا به این جهت نزدیک میشه. بالاخره حرکتش با این جهت سنجیده میشه، دور شدن و نزدیک شدن به این جهت مطرح میشه. متحرک در این جهت باشد ولی هنوز جهتی نباشد، این محاله. پس باید گفت که جهت قبل از جسم حاصل است، یا باید گفت که نه از جسم حاصل است، مؤخر از جسم نمیتونه باشه. صحابه یعنی این جسم یا متأخر از جهت است و یا همراه جهت است. منتها همراهی لازمه، به طوری که انفکاک حاصل نمیشه و این دوتا همراه از هم جدا نمیشه. نعیتن کناع الانفکاک انها، نعیتی که از این سنخه که نمیشود این جهت از این جهت جدا شود، بالاخره با این جهت ارتباط داره، حالا یا ازش دور میشه یا ازش نزدیک میشه، رها نمیکنه جهت رو، یعنی از جهت بی نیاز نمیشه بلکه این جهت رو داره، حالا یا ازش داره دور میشه یا بهش برمیگرده و نزدیک میشه. فاذن یعنی حالا که جهت مقدم شد بر این جسم، بر جسم مستقیم الحرکت، یا معیت پیدا کرد با این جسم، اون جسم دیگر که عامل جهت تقدم پیدا میکنه بر این جسم مستقیم. اون جسمی که عامل جهت است و بر جهت مقدمه، او تقدم پیدا میکند بر این جسم مستقیمی که صاحب جهته. فاذن الجسم الذی، فاذن یعنی حالا که اون جهت مقدم شد بر جسم مستقیم یا معیت پیدا کرد، الجسم الذی هو علت الجهت، اون جسمی که علت جهت است یعنی محدد الجهاته، او متقدم می شود بر این جسم مستقیم الحرکات، یعنی بر این جسمی که محل طبیعیش رها می کنه، دو مرتبه محل طبیعیش پیدا می کنه. لأنه متقدم، از این لأنه شروع می کنه به استدلال، ادعا کرد تا حالا، ادعا کرد حالا داره استدلال می کنه. در استدلال یه سقرایی داره یه کبرانه، مثل همه استدلال ها. لأنه متقدم على ما يتقدمه، این سقرا خط زیر و المتقدم على المتقدم متقدمون، این کبرا عبارت توجه کنید، یه فرض داره مطرح میکنه فعلا، بعدا به فرض دوم میرسیم. در فرضی که جهت مقدم باشد بر جسم، این جسم مستقیم الحرکات، در اون فرض داره استدلال میکنه و میخواد ثابت کنه که در اون فرض محدد هم مقدم است بر جسم مستقیم الحرکات. لأنه یعنی این جسم محدد متقدم است بر جهتی که، یا تقدمه بر جهتی که اون جهت بر این جسم مستقیم مقدم است. دقت کنید عبارت رو کنایه است، من متنیان انهاش رو میارم. لعنهو یعنی این جسم محبت مقدم است بر جهتی که یتقدم و جسم مستقیم الحرکات را، یه مقدمه مقدمه بعدی و المتقدم و علی المتقدمه متقدمه، آنی که مقدم است بر متقدم مقدم است، یعنی محدد الجهات، نتیجه اینه محدد الجهاتی که متقدم است بر جهات، متقدم است بر چیزی که جهات بر اون تقدم دارد، یعنی متقدم است بر اون جسم مستقیم الحرکات. خب این یک صغرا و کبرا و نتیجه بود که در این صغرا و کبرا فرض کردیم که جهات مقدمند بر مستقیم الحرکات، بر جسم مستقیم الحرکات، و بالاخره استدلال رو تمام کردیم، معلوم شد که محدد مقدم است بر جسم مستقیم الحرکات. اما استدلال دیگر که در این استدلال فرض میشه که جهات همراه هم با جسم مستقیم الحرکات، استدلال اینه: او علا، در کتاب ما دو تا نسخه رو پشت سر هم نوشته، یکی رو تو پرانتز گذاشته، یکی بیرون پرانتز. اونی که تو پرانتز درسته، اونی که بیرون پرانتز رو باید خط بخونه. عبارت هم که من میخونم درسته: او علا ما لا یتأخر عنه مما هو معه، یا این که اون جسم محدد مقدم است، مقدم است بر چیزی، یعنی بر جهتی که اون جهت لا یتأخر عنه، مؤخر از جسم مستقیم الحرکات نیست. محدد مقدم است بر چیز، یعنی بر جهتی که اون جهت مؤخر عنه، یعنی از جسم مستقیم الحرکات نیست. مما هو معه، اون چیزی که مؤخر از اون چیزی که مؤخر از جسم مستقیم نیست چیست؟ مما، جهتی است که عبارت از جهتی که اون جهت با اون جسم مستقیمه، یعنی معیت داره. اصلا اولیشون میگه مؤخر نیست، بعدن با من بیانیه میگه معیت دارن. این فرض دومه. گفت صغرا این بود که محدد مقدم است بر جهتی که اون جهت همراه با جسم مستقیم الحرکاته، این صغرا. کبرا و علل معیزن، خط زیر رو دقت کنید، اون عن الجهت رو بخونم. عن الجهت تفسیر برای مای مالایت آخر یا برای مای من ماه و معهوز، تفسیر برای هر دو، یعنی این دوتا ماه هر دو کنایه از جهت هست که منم در وقت معنا کردن توجه کردیم کنایه از جهت گرفتن و معنا کردن. بعد و علل معی ایزن، کتاب ما داره و علل معی ایزن اشتباه، باید علل مع باشه و علل معی ایزن. این کبرا رو داره میگه. کبرا این بود و المتقدم و علل متقدم متقدمون، حالا و علل معی ایزن یعنی و المتقدم و علل معی ایزن متقدمون. خلاصه گفته، کبرا رو خلاصه گفته، المتقدم و علل متقدم متقدمون رو گفت، حالا داره اون کبرای فرض دوم رو میگه: والمتقدم و علل معه متقدمون ایزن. این کبراست. پس اینطور شد، صغرا این شد: محدد مقدم است بر ما معل جسم متحرک محرکت مستقیم، محدد مقدم است بر ما معل جسم، یعنی جسم مستقیم نمیگن، فقط میگم جسم، منظور همون جسم مستقیم الحرکاته. محدد مقدم است بر ما معل جسم، و چیزی که مقدم باشد بر ما مقدم میشود بر اون طرف دیگر ما. این چیزی که مقدم باشد بر ما مقدم میشود بر چیزی دیگر بر طرف دیگر ما، این میشه کبرا. به کبرا رو با علل معیزن فهمیده. اصلا علل معیزن چون اکبر قبلیه، تمام حواشی قبل همراهش میاد، اون بود و المتقدم و علی المتقدم متقدمون، این میشه و المتقدم و علی المعی متقدمون. المتقدم و علی المعی متقدمون میشه کبرا. این کبرا رو به صغرا زمینی میکنیم، نتیجه میگیریم پس محدد بر جس مقدمه است. همونطور که در صغرا و کبرا قبل گفتیم محدد بر جس مقدمه، در این صغرا و کبرا میگیم محدد بر جس مقدمه. خب نتیجه گرفته شد که محدد الجهات بر جسم مستقیم الحرکات مقدمه، چه شما جهات رو مقدم بر جسم مستقیم قرار بدید و چه همراه قرار بدید. و در صورت اول از قانون المتقدم و علی المتقدم متقدمون استفاده کردیم، در صورت دوم از قانون المتقدم و علی المعی متقدمون استفاده کردیم. از این دو قانون استفاده کردیم. ایشون میفرمان ما از این دو قانون قبلا هم استفاده کردیم و تذکر میده اون استفاده قبل خودشو و من ناصرم که مختصری مطالب قبل رو تکرار کنم. در فصل 21 از نمط اول ما این بحث رو داشتیم که آیا صورت میتواند علت حیولا باشد یا نمیتواند. خب صورت اگر بخواد علت حیولا باشه، مثل همه علت ها باید مقدم باشه. پس معنای حرفمون که میگیم صورت میتواند علت حیولا باشد، در میگرده به این که صورت میتواند مقدم بر حیولا باشد و تقدم علی یا نه. ما با بیانی ثابت کردیم که صورت مقدمه بر حیولا نیست، بلکه برعکس حیولا مقدم بر صورته. و به همین بیان ثابت شد که صورت نمیتواند علت حیولا باشه، چون مؤخر از حیولاست و مؤخر نمیتونه علت باشه. بیانمون این بود از چیزهایی که تقدم دارند بر صورت یا معیت دارند با صورت، تشکل است و تناهی. صورت متشکله، یعنی شکلی داره، بالاخره صورت این صورت جسمیه. هر صورت جسمیه که در حیولا حلول میکنه با یه شکل معینی، یا کره است یا مکعبه یا مخروطه، بالاخره به یه شکل خاصی هست. پس صورت با یه شکلی میاد، حالا این شکل به همچنین تناهی، هر جسمی رو که شما ملاحظه میکنید هر جو صورت جسمی باشه تناهی هم هست. اینجور نیست که صورت جسمی بی نهایت داشته باشه که بی اول آخر باشه، بلکه بالاخره صورت به یه جا ختم میشه، از یه جا شروع میکنه. پس هر جسمی متناهی است، اینو در تناهی ابعاد اثبات کردیم. بنابراین دو تا لازم، دو تا خصوصیت برای صورت ما داریم، یکی تشکل یکی تناهی، یعنی دارای شکل بودن یکی متناهی بودن. این تشکل و تناهی یا مقدم بر صورتند یا همراه صورت، تعیین نمی کنیم که کدوم، بالاخره هر دو ممکنه. بعد این تناهی و تشکل از ناحیه ماده میان، تا صورت جسمی تو ماده حلول نکنه شکلی نمی پذیره، تناهی هم نمی پذیره. پس تناهی و تشکل از ناحیه ماده میان، یعنی ماده که حیولاست مقدم است بر تناهی و تشکل. اگر حیولا مقدم بر تناهی و تشکل است، مقدم بر صورت هم است، چون صورت یا بعد از تناهی و تشکل یا همراهه. پس حیولا مقدم است بر تشکلی که اون تشکل مقدم است بر صورت، بنابراین پس حیولا مقدم است بر صورت. یا حیولا مقدم است بر تشکلی که همراه صورته، و چون مقدم است بر این طرف معک تشکل باشه، مقدم است بر اون طرف معک صورت باشه. علایه حالن حیولا مقدم بر صورته، با این بیانی که گفتیم اگر مقدم بر صورته نمیتونه علت صورت باشه. این مسئله که قبلا گفته بودیم،
اگه بگیم تعیین از ناحیه صورت
میاد، تعیین از ناحیه صورت نمیتونه بیاد، صورت مطلقه نمیتونه تعیین رو برای خودش بیاره. اینا قبلا بحث شد، تعیین ماده از طریق صورت یه تعیین خاصی است، تعیین صورت از طریق ماده یه تعیین دیگری است. این دو تا تعیین ها با هم فرق دارن، یه دوری لازم نمیاد. ممکنه تعیین ماده رو به توسط صورت بگیرید، تعیین صورت هم به توسط ماده، ولی چون تعیین ها فرق میکنن دور لازم نمیاد. همین رو قبلا بحث کردیم. فعلا من دارم اشاره میکنم به مسائل قبلی، و الا بحث این کوتاهی نبود، یه فصل بود، بلکه چند فصل بود. در فصل 21 عرض کردم که برای اینکه اثبات کنیم که حیولا مقدم بر صورته، و نتیجه بگیریم که صورت علت حیولا نیست، در اونجا اینچنین بحث کردیم که حیولا مقدم است بر تشکل و تناهی، و تشکل و تناهی یکی از دو حال دارد، یا مقدمه بر صورت یا معیت با صورت دارد. علا ای حال حیولایی که مقدم بر تشکل و تناهی مقدم بر صورت می شود، و وقتی مقدم بر صورت شد دیگه نمیتونه معلول صورت باشه، صورت نمیتونه علت او باشه. این نتیجه بود که ما در اونجا گرفتیم. از کجا از چی استفاده کنیم؟ از همین دو قاعده که المتقدم و علی المتقدم متقدمون، یا المتقدم و علی المعی متقدمون. از این دو قاعده استفاده کردیم اینجا، الان هم داریم از همین دو قاعده استفاده میکنیم. تمام مر بیانه فی بیان ان الصوره لیست علتا للهیولا، در اون جایی که میخواستیم ثابت کنیم که صورت علت هیولا نیست، در اونجا ثابت کردیم که از این قاعده استفاده کردیم. کتاب فصل 21 که کتاب ما صفحه 126 و 127 مراجعه کنید ببینید اینطور نوشته: و شیخ استعمل هذه المقدمه فی الاشاره الثانیه من النمط الثانی. وقت ببینید ما الان داریم فصل سوم میخونیم طبق کتاب خودمون، خاجه میگه فعل اشارات ثانیه، یعنی فصل دوم. اصلاً یکی از دلایلی که من ازش قبل مش استدلال کردم و گفتم فصل دوم در واقع فصل دوم نیست، دنباله فصل اوله. فصل دوم از فصل سوم داره شروع میشه، یعنی کتاب ما اشتباه نوشته. یکی از دلایلم همین بود که خود خاجه در قبل این فصل سومی رو که در کتاب، این فصلی رو که در کتاب ما فصل سومه، خاجه در قبل فصل دوم اعلام کرده. معلوم میشه کتاب ما فصل بندیش غلط بوده. اینو قبلا عرض کردم. اینجا بره و شیخ استعمل هذه المقدمه رو فی الاشاره الثانیه من النمط الثانی من هذا الكتاب فی بیان ان محدد الجهات متقدم بالوجود على الاجسام المستقيمه الحركه. همین بحث ما رو بریم اینجا. در اونجایی که میخواد بگه محدد الجهات وجودش مقدم است بر اجسام مستقیم الحرکات، در اونجا از این قاعده استفاده میکنه. خب تو فصل 21 91 ایشون میگه که مصنف از این دو مقدمه در فصل دوم 92 اشاره استفاده کرده. در فصل 92 در فصل دوم 92 چه میرسه؟ میگه مصنف از این قاعده در گذشته استفاده کرده. در فصل 21 هر دو رو به هم اجرا میده. سهو و متقدمون نتیجه گیریش از هر دو قیاس، نتیجه گیری از هر دو قیاسه. یک قیاس ناظر بود، یک قیاس استفاده کرد از المتقدم و علی المتقدم متقدم، یک قیاس دیگه استفاده کرد از المتقدم و علی المعی متقدم. نتیجه هر دو قیاس الان داره میگه. صحابه اینی محدد متقدم است علی الاطلاق، علی الاطلاق یعنی چه جهات مقدم باشند بر اجسام مستقیم الحرکات و چه مع باشند و همراه باشند. در هر دو حال هوه یعنی محدد متقدم است بر اجسام مستقیم الحرکات، علی الاطلاق روشن شده نیست. اما حالا نحوه تقدمش چگونه است؟ از کردم ابن سینا به صورت تردید میگه به ضرب من تقدم، یه نوع تقدم تعیین نمی کنه. بعد بیان میکنه که اون نوع یکی از این دوتاست، این مابل الیا و به تر، یا از طریق الیات یا از طریق تبعه، که اونو در وقتی که متن توضیح میدادم بیان کردم. حالا انشالله در آخر همین شهر هم دو مرتبه بیان میشه که سبقه به الیاتش چجور و سبقه به تبعش چجور. هازا ما فی کتاب، این توضیحاتی که دادم توضیح اون چیزیست که در کتاب، یعنی در متن مصنف آمده. حالا از این بعد میخوام چیزهایی رو اضافه کنم. و زهرم من ها و ظهر منه ان المحدد للجهات لا يجوز ان يفارق موضعه. از این مطلبی که گفتیم اینطور استفاده میشه: چون محدد الجهات از موضع خودش نمیتواند تجاوز کند. دقت کنید بحث ما اصلا در این مطلب نبودم. ما اصلا ثابت نکردیم که محدد الجهات از موضع خودش نمیتونه مفارقت کنه. ما بحثی که داشتیم این بود که اجسام مستقیم الحرکات حرکت میکنن از موضع طبیعی خودشون خارج میشن، و گفتیم که محدد هم مقدمه بر این اجسام. بحث ما این بود، ما این مطلب رو اثبات نکردیم که محدد از موضع طبیعی خودش نمیتواند خارج شود، اصلا این بحث نداشتیم. ایشون میگه ظاهر شد که محدد از محل طبیعی خودش نمیتونه خارج شود. از کجا ظاهر شد؟ با اینکه ما تفصیلی برای عبارت قبل نداشتیم. توجه کنید نحوه ظهورش از اینجاست. به طور کلی هر چیزی که میخواهد از موضع طبیعی خودش خارج شود، از جهتی دور میشود و به جهتی نزدیک میشود. اگر بخواهد از موضع طبیعی خودش خارج شود، از جهت طبیعی دور میشود. بخواهد برگردد، به جهت طبیعی نزدیک میشود. پس باید قبل از او جهت طبیعی موجود باشد. این یه قانون دیگه. هر چیزی بخواد از موضع طبیعی خودش خارج شود، باید از اون جهت طبیعی دور شود و بعد در حین برگشت باید به اون جهت طبیعی نزدیک شود. این قانونه. این قانون اقتضا میکند که شیئی که این چنین حرکتی دارد قبلش جهتی آماده و موجود باشد تا این بتواند از جهت دور شود یا به جهت نزدیک شود. پس هر جسمی که میتواند از موضع طبیعی خودش مفارقت کند، قبل از وجودش جهتی موجود است که او با مفارقت از این موضع طبیعی از این جهت دور میشه و با برگشت به اون جهت نزدیک میشه. بنابراین چیزی که از موضع طبیعی خودش خارج میشود حتما باید قبلش جهت آماده باشد، در حالی که محدد الجهات چنین نیست که قبلش جهت آماده باشه، پس او از موضع طبیعی خودش نمیتونه خارج میشه. خروج از موضع طبیعی اقتضا میکند آماده بودن جهت رو، و برای محدد الجهات جهت آماده نیست، او خودش جهت رو درست میکنه، پس او از موضع طبیعی خودش نمیتونه خارج بشه. دقت کنید، از مطالب قبل استفاده شد که او نمیتونه از موضع طبیعی خودش خارج بشه، ولو تصریحی نداشتیم. تصریح ما این بود که هر موجودی که میخواد از محل طبیعی خودش خارج بشه، باید جهتی قبل از او موجود باشه که او از اون جهت دور بشه و در برگشت به اون جهت نزدیک بشه. بعد میگیم محدد الجهات این چنین نیست که جهتی قبل از خروجش از موضع طبیعی آماده باشد، نتیجه میگیریم پس محدد الجهات از موضع طبیعی خودش نمیتونه خارج بشه. از موضع طبیعی خودش نمیتونه خارج بشه. این یه مطلب. مطلب دیگه، خروج از موضع طبیعی قبلا گفته بودیم. خروج از موضع طبیعی با حرکت مستقیم یا به تعبیر دیگه با حرکت عینیه ممکن است. توجه کنید، خروج از موضع طبیعی با حرکت عینی ممکنه. اگر یک چیزی دور خودش بچرخه از موضع خودش بیرون نمیره. اگر بخواد از موضع خودش بیرون بره، باید منتقلش کنیم. منتقلش کنیم از جاش بفرستیم یه جای دیگه، و منتقل کردن با حرکت مستقیمه. حتی کره را اگر بخواد از جای به جای ببرید با حرکت مستقیم می‌بره. درسته خودش میچرخه، ولی این که میچرخد از موضع طبیعی خودش بیرون نمیره. شما اگه بخواد از موضع طبیعی بیرون شید، باید مستقیم بیرونش کنید، منتقلش کنید، انتقالم با حرکت مستقیم انجام میشه. پس خروج از موضع طبیعی با حرکت مستقیم است. اگر میگوییم دقت میکرد میکنم، مطلب قبل ثابت کرد که محدد از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه. این مطلب ثابت کرد که اگر بخواهد از موضع طبیعی خودش خارج شود، با حرکت مستقیم خارج میشه. این دو تا رو کنار هم بذارید، نتیجه میگیرید. چون محدد از موضع طبیعی خودش خارج نمی شود، پس حرکت مستقیم ندارد. چون خروج از موضع طبیعی با حرکت مستقیمه. اگر خروج از موضع طبیعی رو نفی میکنیم، حرکت مستقیم رو نفی میکنیم. نتیجه گرفتیم که محدد حرکت مستقیم ندارد. چگونه نتیجه گرفتیم؟ به این صورت، ظهر از ما سبق که محدد از موضع طبیعیش خارج نمی شود. هر کنم چطور ظهره. بعد قانونم داریم که خروج از موضع طبیعی با حرکت مستقیمه. وقتی گفتیم محدد از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه، فهمیدیم که محدد حرکت مستقیم نداره، چون اونی که از موضع طبیعی خودش خارج میشه حرکت مستقیم میکنه، اونی که از موضع طبیعیش نمیتونه خارج بشه هر چه مستقیم نمی کنه. پس محدد چون از موضع طبیعی خارج نمیشه هر چه مستقیم نمی کنه. بله؟ بله بله درست. نه این که من عرض می کنم، این که عرض می کنم از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه اختصاص به محدد نداره. هیچ موجودی به طور طبیعی از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه. قاصر باید او رو خارج کنه. این کلیه. بله این کلیه. در نه خب جایی دیگه قاصر هست، در فرج قاصر نیست. بله بله قاصر به معنی درسته. هیچ فلک از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه، یعنی محدد. اجسام دیگه هم از موضع طبیعی خودشون خارج نمیشن به طور طبیعی، ولی اجسام دیگه قاصر دارن، قاصر از موضع طبیعی خارجشون میکنه. فلک قاصر نداره، از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه و کسی هم نیست که خارجش کنه. این در نمط ششم بحث میشه. در نمط ششم بحث میشه که چرا فلک قاصر نداره. الان موضع بحث ما نیست، الان به عنوان اصل موضوع قبولش میکنی. فلش قاصری نداره، چون قاصر نداره از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه. موضع طبیعی ما، موضع طبیعی بدن ما هم روی زمین قرار گرفتنه، نه نشستن روی زمین، خوابیدن روی زمین، که تمام اعضا روی زمین قرار بگیره. این موضع طبیعی بدن ماست. یعنی وقتی اونجوری ما میشیم دیگه احساس راحتی میکنیم، معلوم میشه موضع طبیعیمون اینه. ولی با اراده میشینیم، با اراده میشینیم، با اراده راه میریم. این همه قصره. اراده من قاصره، اراده من مال نفسمه، مال بدنم که نیست. نفسم تأثیر میذاره در بدنم، به زور میکشتش. و چون بدن با مقاومت، با مقاومت و با قصر داره عمل انجام میده، خسته میشه. اگر عمل مناسب طبع بدن بود خسته نمیشد، چون مناسب طبعش نیست داره با نفس نظام میکنه، نفس میکشتش، اونم به زور میاد. اینا درگیرن با هم دیگه، این درگیری باعث خستگی هر دو میشه، هم نفس خسته میشه هم اون خسته. بله پس بدن ما هم، یعنی همه اجسام موضع طبیعی دارن، از موضع طبیعیشون خود به خود خارج نمیشن. قاصر باید خارج میکنه. حالا قاصر یا یه موجود بیرونیه یا اراده خود شخصه، یا موجود درونی، یعنی موجود درونی چیزی نیست، این موجود متعلق، نفس ما متعلق به بدن ماست. این بیگانه نیست، همین خودی داره این کارا رو انجام میده. یه وقت هم بیگانه داره انجام میده. قاصر میتونه خودی باشه، میتونه بیگانه باشه، ولی بالاخره باید قاصر این جسم خارج کنه. خود به خود جس خارج نمیشه. فلک هم همینطوره، مثلا فلک قاصر نداره، جزا خارج نمیشه. بله مغالبه شده باشه، بله در جا خوش بست میشه. چی کارش میکنه؟ چی بوده برش منتقلی؟ این میاد بحثش. این از این اشکال شما قبلا هم کردی وقتی میخواستیم دور درست کنیم. هنوز مثل این چه چیزه این باقی مونده، مثلا یه جور دیگه ای داره ظهور پیدا میکنه. بله که هرچی قبلش پرداخت نیست. البته ما این دو بیان رو ادغام کردیم، شده یه بیان هم چطور ده هستی؟ یکی رو مقدمه دیگری قرار دیدیم دیگه. گفتیم وقتی که محدد از موضع طبیعی خودش نمیتونه خارج بشه، با توجه به اینکه خروج از موضع طبیعی با حرکت مستقیمه، هرچی مستقیمه که داشته باشه، وقتی محدد نتونست از جای خودش خارج بشه، خروج هم حرکت مستقیمه، پس نمیتونه حرکت مستقیم بکنه. اگه بخواد حرکت مستقیم بکنه باید خارج بشه، خارج نمیشه و حرکت مستقیم نمیکنه. و ظهر منها از بیان گذشته ظاهر شد که جسمی که محدد جهات باشد لا یجوز ان یفارق موضعه، جایز نیست که از موضع خودش مفارقت کنه. فلا یصح منها الحرکت العینیه، پس از این محدد حرکت عینیه، یعنی حرکتی که حرکت مستقیم باشد و این جو این نسبت به مکان رو عوض کند، از محدد اتفاق نمی افتد. پس محدد الجهات نمی تواند حرکت مستقیم یا به تعبیر دیگه حرکت عینیه کند. حرکت عینیه من دیروز توضیح دادم، یعنی حرکتی که نسبت به مکان رو عوض کند. حرکتی که نسبت به مکان رو عوض میکنه همون حرکت مستقیم. معترضی میگه که مصنف بیانش طولانی کرده و جا نداشت که طولانی کنه، میتونست بیان مختصر اکتفا کنه. توضیح بحث اینه که مصنف میتونست اینطور بگه، بگه که محدد الجهات حرکت مستقیم نمی کند. این مدعا دلیل، زیرا که حرکت مستقیم کردن اقتضا می کند وجود جهت رو و محدد جهاتی برایش نیست، چون خودش جهات می سازد. اینطور مدعا اینه که محدد حرکت مستقیم نمی کند. دلیل این است که هر حرکت مستقیم مقتضی وجود جهت است و برای محدد جهتی وجود ندارد، پس حرکت مستقیم وجود ندارد. تمام شد. خیلی خلاصه مصنف آمد همین مطالب رو گفت، ولی در ضمن این مطالب از موضع طبیعی هم بحث کرد، گفت هر چیزی که حرکت مستقیم می کند از موضع طبیعی بیرون می رود و موضع طبیعی بر می گردد. همین حرف ما رو گفت، اما موضع طبیعی رو اضافه کرد. می تونست بگه که از جهت بیرون می رود به جهت بر می گردد و محدد جهتی ندارد که از اون جهت بیرون رود به اون جهت برگرده، پس حرکت مستقیم ندارد. اصلا موضع طبیعی رو نمیتونست مطرح نکنه. چرا موضع طبیعی رو مطرح کرد مصنف چرا موضع طبیعی رو مطرح کرد؟ در حالی که در استدلال بر این مدعا احتیاجی به طرح موضع طبیعی نداشتیم. بدون طرح موضع طبیعی میتونستیم استدلال رو تمام کنیم و مدعا رو اثبات کنیم. به بیانی که عرض کرد چرا موضع طبیعی کرد شده، این اشکال تا به جوابش برسیم. تا امروز لو قال الشیخ محدد الجهات لا تجوز علیه الحرکت العینیه لانها تستدعی، اگر شیخ اینطور میگفت محدد الجهات لا تجوز علیه الحرکت العینیه، محدد الجهات نمیتواند حرکت عینیه حرکت مستقیم کند، این مدعا لأنها تستدعی جهتن و جهت و اینما تتحدد به، اینم دلیل. لأنها یعنی لأن حرکت عینیه استدعا می کند جهت رو، یعنی تا جهتی نباشه حرکت عینیه تحقق پیدا نمی کنه. پس حرکت عینیه استدعای جهت می کند، در حالی که جهت به وسیله فلک نهم یعنی محدد تعیین می شود. پس قبل از محدد جهتی نیست. تا محدد به سمت اون جهت حرکت کند یا از اون جهت دور شود، بنابراین محدد نمی تواند حرکت مستقیم داشته باشد، چون حرکت مستقیم مستلزم جهت است و محدد جهت ندارد، پس حرکت مستقیم ندارد. اگر مصنف این طور می گفت لچفاه لو قال الشيخ محدد الجهات كذا لكفاه، کافی بود و او را احتیاج به این تفاصیل نداشت. ثم الفائده في تقييد الحركه و ان تكون من الموضع الطبيعي و الیه، یعنی الی الموضع الطبيعي، چه فایده بود که مصنف حرکت رو مقید کنه؟ بگه حرکت از موضع طبیعی در رفت و الی الموضع الطبيعي در بازگشت. چرا در رفت و برگشت موضع طبیعی رو مطرح کرد؟ اصل حرکت و مطمئنیت کافی بود قید موضع طبیعی برای چه آمده؟ جواب اینه که قید موضع طبیعی برای این آمده که مصنف میخواست جهت طبیعی رو درست کنه. چون میخواست جهت طبیعی رو درست کنه، حرکت رو از موضع طبیعی و الی موضع طبیعی قرار داد. به این مناسبت ایشون موضع طبیعی رو مطرح کرد، چون جهت طبیعی مورد بحثش بود، نه مطلق جهت. اگر مطلق جهت مورد بحثش می بود، دلیل رو به یه صورت دیگری می آورد. این چنین استدلال می شد که جهان امتدادی است جسمانی و امتداد جسمانی باید قطع شود، زیرا تناهی ابعاد اقتضا می کند انقطاع امتداد رو، و وقتی قطع شد جهت درست می شود. ایشون از طریق لزوم تناهی ابعاد ثابت میشد که باید از طریق لزوم تناهی ابعاد ثابت میشد که باید این جسم تمام شود، با تمام شدنش جهت درست میشود.